به برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکار تکنیکی ام را بپذیرید. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان نیز میاندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. پیش از آن بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که همکارم فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، رئیس اجرایی حکومت میگوید که اعتماد ندارند که پاکستان صادقانه میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کند. عواید داخلی افغانستان در 10 ماه گذشته نسبت به 10 سال گذشته افزایش بی سابقه داشته و رهبران اروپایی و بالکان به خاطر مدیریت سیل مهاجرین از راه شبه جزیره بالکان روی برنامه 17 فقره‌ای توافق کردند. تفصیل خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان میگوید آنان نمیتوانند که بالای آن کشور اعتماد کنند که صادقانه میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که تا حالا هیچ ثبوتی در اختیار ندارند که پاکستان از حمایت طالبان مسلح دست کشیده باشد.
دولت افغانستان و مردم ما سالهای سال در این راستا کوشش ها و تلاش های داشتیم در راستای تامین صلح، به این هدف خود متاسفانه نرسیدیم چون نیت بالمقابل در این راستا ما ندیدیم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی در سفرش به امریکا گفته است که آنان نمیتوانند در یک زمان هم طالبان را بکشند و هم آنان را به میز مذاکره بکشانند. آقای شریف همچنان گفته است که پاکستان حاضر است تا زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد. در یک انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو زدی گفت که این رویداد حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در موتر محافظین صبرینا حمیدی رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در جلال آباد رخ داده است. آقای مشرقی وال گفت که در این انفجار دو محافظ خانم حمیدی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته وی این رویداد ناشی از انفجار ماین کنار سرک بوده است. مسئولیت این انفجار تا کنون کدام گروهی به عهده نگرفته است. وزیر مالی افغانستان میگوید که جمع‌آوری عواید داخلی کشور در 10 ماه گذشته در مقایسه با 10 سال گذشته افزایش بی سابقه داشته است. اکلیل حکیمی که امروز به نشست استجوابه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که تا 2 ماه دیگر 20 میلیارد افغانی از بابت عواید جمع‌آوری خواهد شد.
دو ماه تقریبا از ختم سال مالی ما دور هستیم. فعلا 94 میلیارد امیال ما جمع‌آوری کردیم. پیش بینی ما این است که تا دو ماه آینده 20 میلیارد افغانی دیگر ما جمع‌آوری میکنیم که این مجموعش میشه 114 میلیارد افغانی.
آقای حکیمی گفت که سال گذشته عواید داخلی کشور 99 میلیارد افغانی بود. یک مکتب دخترانه در ولایت تخار با آتش کشانیده شده است. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار بر رادیو زدی گفت که شب گذشته لیسه نسوان چشمه شیر در شهر طالقان مرکز ولایت تخار از سوی افراد ناشناس آتش زده شده است. آقای اسیر گفت که تا هنوز علت این رویداد روشن نیست، اما در رابطه تحقیقات پلیس جریان دارد. باید افزود که ملازم مکتب از سوی پلیس بازداشت شده است تا علت آتش زدن مکتب روشن شود. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رهبران اروپایی و بالکان در نشست دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در راستای همکاری در ارتباط به مدیریت سیل از مهاجرین از طریق شبه جزیره بالکان بالای یک پلان 17 ماده‌ای توافق نمودند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که ایجاد بیش از 100 هزار محل بیشتر در مرکزهای مهاجرین در امتداد مسیر یونان الی جرمنی شامل این پلان است. یونکر گفت که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در زمینه ایجاد محل برای 50,000 پناهجو در یونان کمک خواهد کرد. به گفته وی محلات دیگر در غرب بالکان تأسیس خواهند شد. رئیس کمیسیون اروپایی افزود که تمام رهبران بالکان در این نشست تعهد کردند که معلومات راجع به ورود پناهجویان را شریک می‌سازند و از اتخاذ تصمیم یکجانبه خودداری می‌کنند. اداره سرحدی اتحادیه اروپا فعالیتش را در سرحدات یونان و مقدونیا تجدید می‌باشد تا ثبت نام مهاجرین اطمینان حاصل کند. بعد از آن که نظر سنجی های خارج از مراکز ریدیهی در پولند نشان داد که حزب محافظه‌کار قانون و عدالت در برابر حزب حاکم جنبش مدنی به پیروزی دست یافته است، ایوا کوپاکس صدر اعظم آن کشور شکستش را در انتخابات دیروز پذیرفت. بر اساس این نظر سنجی ها حزب قانون و عدالت از جمله 460 کرسی ولسی جرگه پارلمان پولند 242 کرسی و حزب حاکم جنبش مدنی 133 کرسی را به دست آورده است. یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب محافظه‌کار قانون و عدالت پس از اعلام نتایج این نظرسنجی به یک جمعیت از حامیانش در وارسا پایتخت پولند چنین گفت: ما دستانمان را به سوی تمام آنهایی که تغییر مثبت می‌خواهند دراز می‌کنیم. می‌خواهیم در پولند تغییر آوریم. حزب قانون و عدالت در زمان کمپاین انتخابات در اتحادیه اروپا بی‌اعتمادی نشان داده بود، اما از عضویت پولند در ناتو برشدت حمایت کرده بود. این حزب مخالف پیوستن پولند با حوزه یورو است. پلیس در بنگلادش امروز گفت که 4 تن را در پیوند به قتل یک مددرسان ایتالیایی بازداشت کرده است. این مددرسان به نام سیزار تاویلا در 28 ماه سپتامبر در نزدیک یک منطقه دیپلماتیک داکا به ضرب گلوله کشته شد و مسئولیت آن را تندروان مسلح گروه دولت اسلامی به دوش گرفتند. منتشر الاسلام سخنگوی پلیس داکا پایتخت بنگلادش گفت که 3 تن از این افراد بعد دست داشتن مستقیم در این تیراندازی متهمند. به طور فوری روشن نشده است که مظنون چهارمی در این رویداد چی نقشه داشته است. و مقام ها در غرب کانادا میگویند که پس از آن حداقل 4 تن جان باختند که یک قایق حامل سیاحین در سواحل بریتیش کلمبیا در اقیانوس پاسیفیک غرق شد. به گفته آنها این سیاحین نهنگ را تماشا می کردند. مرکز مشترک هماهنگی نجات در کانادا تایید کرده است که این قایق پس از ظهر دیروز برای کمک تماس گرفته بود. مقام ها گفتند که 27 تن در قایق سوار بودند. در مورد علت این حادثه معلومات دادن نشده است. پایان خبر.
از همکارم فریبا واحدی سپاسگزاری میکنیم که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. از همراهی شما شنونده های عزیز هم تشکر. این هم فهرست مختصر داشته های برنامه. حادثه کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت افغانستان شده است. این را مشاور امنیتی ملی این کشور می گوید. دیدبان شفافیت افغانستان از آنچه افزایش استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان می خواند خبر می دهد. آیا اتحادیه اروپا در مورد اخراج پناهجویان افغان با حکومت افغانستان به تماس شده است؟
ما تا کنون هیچ چیزی از آنها در این مورد نشنیدیم. تصمیمی که در این رابطه وجود داشته باشه و دولت افغانستان شریک نشده.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. نزاع بر سر احراز کرسی مدیریت معارف ولسوالی بغلان مرکزی سبب اخلال نظام معارف در این ولسوالی شده است.
یک کسی دیگه آمده به زور بگم یا به کلشخی مدیریت معارف بند انداخته.
همین دولت چرا عدم امضای خود از احکام خود چرا دفاع کرده نمیتانه؟
در بخشی از برنامه تنظیم مربای مرچ میشنوید که
در کشور غریب ازاران مشاور است، پدر شده وزیر، ماما سکرترش، کاکا مدیر گشته، رفیقان مشاور است، در بخش اقتصاد قماندان مشاور است.
برنامه های مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم پخش می شوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حادثه اخیر در کندوز باعث تغییر در استراتژی حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده شده است. محمد حنیف اتمر این موضوع را در جریان نشست معلومات دهی در مورد حادثه کندوز با سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی در کابل به روز یکشنبه ابراز کرد. در این نشست محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با اشاره به حضور تروریستان و جنگجویان خارجی در جنگ کندوز روی نیاز کمک های جامعه جهانی به افغانستان به هدف مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان دیروز میزبان یک نشست به هدف دادن معلومات در مورد حادثه کندوز به سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل بود. در این نشست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع، معین سیاسی وزارت خارجه و جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله افغانستان حضور داشتند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان در مورد دلایل مختلف سقوط ولایت کندوز معلومات داده گفت حادثه کندوز منتج به تغییر در استراتژی حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث شد. آقای اتمر افزود هرچند رویداد کندوز یک چالش بزرگ برای حکومت افغانستان بود، ولی نیروهای افغان توانستند با اتخاذ اقدامات لازم و جلوگیری از تلفات مالکی وضعیت کندوز را دوباره عادی سازند. محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در جلسه دیروز در مقر وزارت خارجه در اشاره به حضور جنگجویان خارجی در جنگ کندوز به نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل گفت تروریسم مشکل داخل افغانستان نیست و به همین دلیل حمایت دوامدار جامعه بین المللی از مبارزه افغانها علیه تروریسم ضروری می باشد. ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث که وی نیز در جلسه دیروز حضور داشت گفت وضعیت کندوز دوباره به حالت عادی در آمده و بیجا شدگان که از جنگ اخیر آن ولایت فرار کرده بودند دوباره به محلاتشان برگشته و حالات عادی شدند. این بیانات مقامات افغان در مورد عادی شدن وضعیت امنیتی در کندوز در حال ایراد شده است که بر اساس تازه ترین گزارش ها از محل طالبان مسلح هنوز هم در شهرهای کندوز تخار حضور دارند. محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنیه کندوز می گوید شماره از پوسته های امنیتی در این شهرها دوباره فعال شده و به زودی به تعداد این پوسته ها افزوده خواهد شد.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب قطعات ما جابجا میشه با یک تشریک مسایی هم قطعه.
در این حال باشندگان محل می گویند بخش عمده تهدیدات در چند منطقه ولسوالی خان آباد موجود است که در آن طالبان حضور فعال دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که استخراج غیرقانونی معادن در این کشور در مقایسه با سالهای پیش افزایش یافته است. این نهاد گزارش های را نیز تایید می کند که در آن گفته می شود در استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان بر علاوه برخی از حلقات دولتی و محلی مخالفان مسلح دولت هم دست دارند. در این حال شماری از آگاهان می گویند در صورتی که نظارت دولت بر معادن کشور تشدید نیابد این مسئله زمینه تمویل فعالیت های تروریستی را بیشتر فراهم خواهد کرد. ویدا برکی جزئیات می دهد.
در کنار قاچاق مواد مخدر در افغانستان که یکی از منابع تمویل گروه‌های توریستی در افغانستان محسوب می‌شود، دسترسی مخالفان مسلح دولت به برخی از معادن این کشور به نگرانی جدی دیگر مبدل شده است. دیدبان شفافیت افغانستان با تایید این موضوع می‌گوید که نه تنها مخالفین مسلح بلکه برخی از حلقات دولتی و افراد غیر مسئول در عقب استخراج غیرقانونی معادن این کشور دست دارند. اسدالله مرئی یک تن از مسئولین این نهاد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
من فکر میکنم که مشخصا برای مخالفین مسلح پس از تریاق و مواد مخدر منبع دوم و خیلی زیاد مهم میتواند دسترسی به معادن کشور باشد. اما یک چیز را نباید فراموش کرد که این تنها موضوع مخالفین مسلح نیست، بلکه در بسیاری حالات خود مخالفین به این منابع انقدر ضربه وارد نمی کنند که سوی طرفداران دولت وارد می شود.
وی در مورد این که دسترسی مخالفین مسلح به معادن کشور در مقایسه با گذشته تا چه حد افزایش یافته است معلومات نداد، اما گفت که مدیریت ناسالم منابع طبیعی زمینه را برای برخی از حلقات فراهم ساخته تا در مناطق ناامن از معادن به گونه غیر قانونی استفاده کنند. دیدبان شفافیت افغانستان بان که میگوید در کنار مخالفین مسلح برخی از مقامات بلند رتبه دولتی، اعضای شورای ملی و زورمندان در استخراج غیر قانونی معادن دخیلند، اما فرد مشخصی در این زمینه نام نمی برد. در همین حال گزارش‌های به نقل از شبکه نظارت به منابع طبیعی به نشر رسیده که بر اساس آن مخالفین مسلح دولت نه تنها از عواید ناشی از استخراج غیرقانونی معدن کشور با گونه مستقیم مستفید می شوند، بلکه از نزد برخی از شرکت‌هایی که جواز رسمی وزارت معدن و پترولیم افغانستان را دریافت کردند نیز باج می گیرند. با این همه میودی نوری سخنگوی وزارت معدن افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت طرح امنیتی معادن را که قبلا تهیه کرده است به شورای وزیران ارائه کرده و با تطبیق آن بخشی از مشکلات موجود در این راستا برطرف خواهد شد. در این حال سیف‌الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در صورتی که نظارت دولت بر معادن کشور تجدید نیابد، مخالفان مسلح بیشتر از پیش از معادن عواید به دست خواهند آورد.
سعی حراس افغان است که بر معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راق سلطه داشته باشند. وقتی که اینا سلطه پیدا کردن مسلما حراس افغانی و جنگ به اصطلاح دوامدار در حقیقت در افغانستان نهادی نمیشه.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که در حال حاضر گروه های مسلح مخالف دولت و برخی از حامیان دولت در برخی از ولایت های کشور از جمله بدخشان، ننگرهار، نورستان، کنر، لوگر، میدان وردک و برخی مناطق دیگر به معادن دسترسی دارند. کارشناسان افغان تاکید میکنند هرگاه حکومت در جهت حفظ معادن کشور که یکی از منابع مهم تقویت اقتصادی افغانستان محسوب میشود اقدام نکند، این کشور در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11 و 17 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11 و نیم فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به دلیل تأخیر در برگزاری لویه جرگه و انتقاد مقامات افغان از پاکستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در عنوان صفحه نخستش در یک مطلب تحلیلی پرسیده که چرا خارجیان با برگزاری لویه جرگه در افغانستان مخالف هستند؟ در مطلب آمده که با در نظر داشت ناامنی‌های جاری و سقوط برخی از مناطق به دست مخالفین مسلح، شک و تردیدها درباره بقای حکومت وحدت ملی در میان مردم به میان آمده و برخی از تحلیلگران تاکید دارند که در چنین شرایط باید هرچه عاجل لویه جرگه برگزار گردد. اما به باور نویسنده، از چند به این سو برخی از حلقات خارجی با برگزاری لویه جرگه در افغانستان ابراز مخالفت کرده و این کار سبب شده که برخی از افغانها درباره این رسمشان متردد شوند. در مطلب از لویه جرگه مشورتی سال 1392 هجری شمسی درباره توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به گونه مثال یاد آوری شده و نویسنده گفته که در آن زمان تبلیغات به نشر رسید که گویا افراد طرفدار آمریکا در این لویه جرگه اشتراک کرده و با داشتن چنین یک سند با ایالات متحده توافق خواهند کرد. روزنامه انیز در سرمقاله‌اش به چگونگی مبارزه با تروریسم اشاره کرده و گفته است که پاکستان باید از تعریف سلیقه‌ایش از افراط‌گرایی دست بردارد. در مطلب آمده که تمامی خس و خاشاک جنگ تحمیلی بالای افغانستان از بیرون به مخالفین مسلح فراهم می شود و شمار از حلقات مخالف دولت تلاش می ورزند تا به خاطر خوشحالسازی باداران خارجیشان آتش جنگ را در افغانستان روشن نگه دارند. در مطلب همچنان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده که حکومت وحدت ملی هیچگاه تسلیم زور نمی شود، بلکه جواب مشت را با مشت خواهد داد. روزنامه آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که عامل اصلی مشکلات و ناامنی در افغانستان سران حکومت وحدت ملی بوده و آنان باید قبول کنند که مسئول ریختن خون افراد بیگناه در این کشور هستند. با باور مقاله نویس، حکومت وحدت ملی در افغانستان به فرمایش وزیر خارجه آمریکا ایجاد شده و حالا همین مسئله باعث شده که نبود مشروعیت ملی هر دو دست رئیس جمهور این کشور را ببندد. در مطلب آمده است با آنکه به اساس توافقنامه سیاسی میان تشکیل دهندگان حکومت وحدت ملی پس از 2 سال باید لوی جرگه برگزار گردد و ریاست اجرائیه به پست صدارت مبدل شود، اما تا حالا از آمادگی ها برای این کار هیچ خبر نیست.
تا لحظات دیگر گزارش های خبری را در این برنامه از رادیو آزادی ادامه می دهیم، اما پس از یک وقفه کوتاه برای تان میگیم که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلب از افزایش تعداد قربانیان حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز خبر می دهد. در مطلب به نقل از این سازمان آمده است که تعداد تلفات این رویداد به 30 تن رسیده است. روزنامه می نویسد این حادثه به طور گسترده محکوم شده و اردوی امریکا و ناتو را واداشته است تا 2 بررسی جداگانه را در زمینه آغاز نمایند. به گفته نویسنده مطلب قرار است نتایج این تحقیقات ظرف چند روز آینده روشن شود، اما تاکنون نشر نتایج آن به تأخیر افتاده است. به نوشته روزنامه زمانی که از میشل لاهورن سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مورد علت این تأخیر سوال شد، او گفت که بررسی‌ها ادامه دارد و هنوز هم تلاش می‌کنند تا برخی اجساد شناسایی شوند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می نویسد حکومت این کشور با ناتو در راستای بررسی این حادثه همکاری می کند، اما در این مورد بررسی جداگانه را آغاز نکرده است. نویسنده یه مطلب در آخر می گوید هنوز هم بسیاری سوالات در مورد بمباری طیاره آمریکایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در زمان تصرف شهر کندوز از سوی طالبان مسلح بدون پاسخ باقی ماندند. آن هم این که آیا عمله طیاره جنگی آمریکا می دونست که شفاخانه را هدف قرار دادند؟ آیا طالبان مسلح در شفاخانه سنگر ایجاد کرده بودند؟ و دیگر این که نیروهای افغان هنگامی که از قوای بین‌المللی خواهان کمک هوایی شدند به آنها چی گفته بودند که شفاخانه هدف قرار گرفت؟ جنرال ویلسون شافنر یک سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا به روزنامه گفته است این 2 بررسی روشن خواهد ساخت که اشتباه احتمالی انسانی و یا مشکلات تکنیکی و ناکامی سبب این حادثه خونین شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نیز در این مورد مطلبی را نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام‌های سازمان دکتران بدون سرحد می‌نویسد تعداد قربانیان بمباری شفاخانه این سازمان در شهر کندوز به 30 تن افزایش یافته است. به نوشته روزنامه از این میان 13 تن کارمندان شفاخانه و 10 نفر دیگر مریضانند، اما 7 جسد دیگر تا حال شناسایی نشدند. اکسپرس تریبیون می‌نویسد ناتو به روز شنبه گفت این پیمان دریافته است که گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی مدار اعتبارند و مشترکاً با حکومت افغانستان تلاش میکند تا هویت قربانیان به صورت کامل روشن شود. اما روزنامه در ادامه می نویسد سازمان دکتران بدون سرحد پیوسته خواهان بررسی مستقل از سوی کمیسیون بین‌المللی حقیقت یاب شده است. سازمان دکتران بدون سرحد پس از این حمله شفاخانه خود را در کندوز بسته کرد. اکسپرس تریبیون به نقل از یک اعلامیه این سازمان می نویسد این شفاخانه در شمال شرق افغانستان یگانه شفاخانه بود که خدمات صحی جراحی را برای 100,000 تن عرضه می کرد.
موسیقی
ساعت 11:24 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. کرکت بورد افغانستان به 120 خانواده بیجا شده ولایت کندوز به ارزش 2 میلیون افغانی مواد خوراکه کمک کرده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد به رادیو آزادی گفت این مواد خوراکه شامل آرد، برنج، روغن، چای بوره و برخی مواد خوراکی دیگر می شود. نگین جهان آرا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با قایه فصلی صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد این کمک کرکت بورد به بیجا شده های کندوز سوال کرده است.
همین مردم کندوز که در جنگ صدمه دیده بود، طرف های ولایت کابل و دیگه ولایت ها سفر کرده بود، مسافر شد از خانه و جای خود. کرکت بورد افغانستان یک بازی دوستانه را بران دست ولایت کابل، دو بازی ملی و تیم ملی بود، هم مسابقه یک روز دوام داشت. چیزی آید که از این مسابقه به دست آمد، البته از تکید که مردم به تماشای مسابقه می آمد، همچنان هم کارمندای کرکت بورد افغانستان کلشان نصف نصف معاش خود به همین مردم بجای شده کندوز و از حرکت تقریبا حدود 20 لک افغانی هم پیسه جمع‌آوری شد. پالوی هم کرکت بورد افغانستان یک تاجر ملی ما و شما هم همراهی ما یک جای آمدم کمک خدا و تقریبا 118 بوجی آرد و 118 بوجی برنج هم کمک همراهی ما یک جای کرد. امروز به توزیع داشتم در شهر کندوز.
فضلی صاحب در مورد توزیع این مواد بگوین وی که چی چیزها شامل از این مواد بوده؟
ما در مجموع 7 کلم مواد داشتیم که از برنج، روغن، لوبیا، نخود، آرد داشتیم که در مجموع 7 کلم میشد که قیمتش در حدود تقریبا 20 لک یا 21 لک افغانی میشد که با همین مردمان واقعا که مستحق بود برای از یک کاتی درست کرده بودم. یک هفته پیش تیم کاری ما آمده بود، همین هر خانه که متضرر شده بود زیان دیده بود، با همین مردمان مستحق و بیوا و غریب با ما توزیع شد.
فضلی صاحب، آیا این پروسه شما همیشگی خود بود، یعنی در مقابل دیگه ولایات، و خواست شما از دیگه نهادها چی هسته؟
برای شما معلوم است که اداره کرکت بورد یک اداره ملی است، یک اداره ورزشی است. قسمی که به شما معلوم است ورزش سرحد نداره، ورزش سفیر صلح است. ما به خاطر از اینکه هم دیگه تاجرای ملی ما و شما هم بیدار شو وقتی کمی تر یک آفت میاد از طرف خداوند جل جلاله یا سیلاب یا دیگه مشکلات بیه، باید ما و شما کلاگی دست به هم دیگه بیتیم، هم دستای غریب و بیچاره را بگیریم. اصلا یک اوس نیت بود. ما از تمام تجارای ملی میخوایم چی امرای ما یک جای شود که در آینده ما و شما محتاج ازی نباشیم. تا چی وقت ما محتاج کمک های خارجی باشیم؟ چی خارجا برای ما پول میته، مواد میته، اما مردم برای شما معلوم است مردم افغانستان مردمی غیرتمند است، اما غریب و غربه ایشم مقاومت میکنه، احساس مسئولیت میکنه. با می خاطر یک نیت خیره میکاره کرده.
عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا هیچ نوع معلومات را با حکومت افغانستان در مورد اخراج پناهجویان افغان و فرستادن آنها به کشورشان در میان نگذاشته است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی این سخن را گفت. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید اعضای اتحادیه اروپا معلومات را در مورد پلان اخراج مهاجرین افغان و فرستادن آنها به افغانستان با حکومت این کشور شریک نساختند. آژانس خبری رویترز بخشی از مسوده تصمیم دیروز اعضای اتحادیه اروپا را منتشر نموده است که در آن ارسال دوباره شماری از پناهجویان افغان و پاکستانی به کشورهایشان توصیه شده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد هیچ معلوماتی به حکومت افغانستان داده نشده است.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین افغانستان را دیپورت بکنند، با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده. ما تا کنون هیچ چیزی از آنها در این مورد نشنیدیم. تصمیمی که در این رابطه وجود داشته باشه و دولت افغانستان شریک نشدند.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، آلمان نیز خواهان فرستادن دوباره مهاجرین به افغانستان شده است که تقاضای پناهندگیشان در آلمان رد شده است. این آن هدف مهاجرین اند که دلایل کافی سیاسی برای اقامت در اروپا را پیشکش نکردند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در دیدارهایش با نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا با آنها گفته است این مهاجرین را بپذیرند، زیرا آنها از ناامنی‌های موجود در افغانستان فرار کردند.
ما همیشه از اینا خواستیم که مهاجرین افغانستان با دید مهاجر اقتصادی نبینند. افغانستان مشکلات ناامنیش امسال فوق‌العاده زیاد بوده. ما از اینا خواهش کردیم که با دید مهاجرینی که از ناامنی به کشورهای اروپایی پناه بردن اینا رو ببینن.
شماری از کشورهای بالکان و اروپای شرقی در اجلاس رهبران این کشورها دیروز در مسوده تصمیمشان که کپی آن به دست آژانس خبری رویترز رسیده است، بر علاوه مهاجرین افغان از پناهجویان پاکستانی و بنگلادشی هم یاد کردند که باید به کشورهایشان فرستاده شوند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. فریبا واحدی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان میگوید ممکن نیست که بالای پاکستان اعتماد کنند که صادقانه میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. در یک انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. وزیر مالی افغانستان میگوید که جمع‌آوری عواید داخلی کشور در 10 ماه گذشته در مقایسه با 10 سال گذشته افزایش بی سابقه داشته است. یک مکتب دخترانه در ولایت تخار با آتش کشیده شده است. این مکتب در شهر طالقان مرکز ولایت تخار از سوی افراد ناشناس آتش زده شده است. رهبران اروپایی و بالکان در نشست دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در راستای همکاری در ارتباط به مدیریت سیل از مهاجرین از طریق شبه جزیره بالکان بالای یک پلان 17 ماده‌ای توافق نمودند. پس از آن که نظرسنجی های خارج از مراکز رایدهی در پولند نشان داد که حزب محافظه‌کار قانون و عدالت در برابر حزب حاکم جنبش مدنی به پیروزی دست یافته است، ایواکو پاکس صدر اعظم آن کشور شکستش را در انتخابات دیروز پذیرفت. پلیس بنگلادش امروز گفت که 4 تن را در پیوند به قتل یک مددرسان ایتالیایی بازداشت کرده است. و مقام ها در غرب کانادا میگویند که پس از آن حداقل 4 تن جان باختند که یک قایق حامل سیاحین در سواحل بریتیش کولومبیا در اقیانوس پاسیفیک غرق شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را کسب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت این کشور برای 3 سال عضویت شورای یاد شده را خواهد داشت. نگین جهان آرا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که این کشور عضویت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی در میان 6 ارگان ملل متحد را به دست آورده است. سخنگوی این وزارت گفت که افغانستان برای به دست آوردن این عضویت چهارشنبه هفته گذشته در اسامبله عمومی ملل متحد از میان 188 کشور رأی مثبت 179 کشور را به دست آورد. شکیب مستغنی روز یک شنبه در نشست به خبرنگاران گفت که افغانستان تا سال 2018 میلادی این عضویت را خواهد داشت.
طی انتخاباتی که به منظور گزینش 18 عضو جدید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان تدبیر یافت، جمهوری اسلامی افغانستان با عضویت شورای یاد شده که به مدت 3 سال یعنی 2016، 2017 و 2018 میلادی است انتخاب گردید.
آقای مستغنی افزود این کمیسیون در کنار هماهنگی ملل متحد دوباره بازنگری روی پالیسی، ارائه سفارشات، مسائل اقتصادی، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، تطبیق اصلاحات انکشافی، موافقتنامه ها و دیگر کارها را به پیش میبرد. شماری از کارشناسان امور اقتصادی عضویت افغانستان در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را یک اقدام نیک می‌خوانند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اسبق اقتصاد افغانستان تاکید می‌کند که مقامات افغان باید از این عضویت استفاده مثبت کنند.
افغانستان اقتصاد وده کول
انکشاف اقتصادی افغانستان شامل دو بخش است. نخست برنامه هایی را که حکومت باید در داخل افغانستان آن را عملی کند. دوم در مورد چگونگی رابط با جهان است. داشتن عضویت در بخش های عمومی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای افغانستان بسیار مفید است. به شرط اینکه به طریق خوب از آن استفاده صورت گیرد.
این بار سوم است که افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست می آورد. قبل از این در سالهای 1956 و 1976 میلادی نیز افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست آورده بود. کارشناسان امور می گویند افغانستان فرصت دارد تا برای از بین بردن فقر با جهانیان تلاش مشترک کند و با عضویت در این کمیسیون پیشرفت‌های زیادی را به دست آورد.
نگین جهان‌آرا از کابل گزارش می‌داد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح می‌توانید دنبال کنید. یک هیئت 5 عضوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً از ICC یا محکمه بین‌المللی جرایم در شهر هاگ هالند دیدن کرد. عبدالرحمن هوتک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این هیئت را رهبری میکرد. زرغونم منگل در یک گفتگوی تلفنی با آقای هوتک نخست از وی در مورد دیدار هیئت افغان از محکمه بین‌المللی جرایم سوال کرده است.
اصلا این سفر به آلمان داشتم از طرف یک نهاد معتبر آلمان به نام ماکس پلانک. این سفر ترتیب شده بود اصلا در شهر هایدلبرگ آلمان. یک 3 روزه ورکشاپ داشتم، چند 5 نفر کمیشنری کمیسیون بودیم و چند تا همکار همراه ما که رئیس دارالشام جمعی از اونا بود. بعد از او که ورکشاپ خلاص کردن از طرف از اونا به ICC پروگرام ملاقات ما ترتیب شده بود. اونا گفتن که افغانستان نیز تحت نظر و یا فوکس ما هست و می خواهیم که در فرصت مناسب با یک دید قضایه بسیار جدی یا جنایتی بسیار جدی ما تحقیقات خود انجام بدن.
زمانی که از حقوق بشر صحبت می کنیم مستقیما در مورد عدالت انتقالی هم صحبت می شه. آیا همکاری های ICC با حکومت افغانستان یا بهتر بگویم آیا همکاری های بین ICC و حکومت افغانستان وجود داره یا خواهد داشت که در آینده متهمین جرایم جنگی در افغانستان به ICC معرفی شوند؟
ما فکر میکنم حکومت افغانستان که در وقت و زمان خود عضویت ICC را گرفته یک زمی بجایی کرده، اما یکی قضایا را محکمه ICC بدون از یکی کشور عضوی ICC قضایا را برای از اونا راجع نکنه و نه تصمیم نمیگیره به اون قضایا و همچنان اینا تنها به قضایای یعنی تحقیق میکنه یا تصمیم میگیره که در کشوری عضوی یعنی در قلمرو کشوری عضوی از اونا به وقوع پیوسته باشه. بنابراین این مربوط خود دولت افغانستان است که آیا قضایا را به اونا کدام قضایا را راجع میکنن و یا نمیکنن و یا اگر راجع میکنن چی وقت و کدام قضایا را راجع میکنن.
عبدالرحمن هوتک یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند، اما پیش از آن این گزارش را داریم. نرزا بر سر احراز کرسی مدیریت معارف ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان سبب اخلال نظام معارف در این ولسوالی شده است. برخی از مدیران مکاتب این ولسوالی از مسئولان می خواهند که به این جنجال نقطه پایان بگذارند. بشیر احمد غزالی جزئیات می دهد.
دیروز یک شنبه شماری از مدیران مکاتب ولسوالی بغلان مرکزی جهت تعیین سرنوشت مدیریت معارفشان که به گفته آنها از طرف فرد به گروگان گرفته شده است به مرکز ولایت آمده بودند. آنها به رادیو آزادی گفتند فرد تعیین شده از طرف وزارت معارف را سرپرست فعلی مدیریت معارف قبول ندارد و از این رو هرج و مرج در معارف بغلان مرکزی به میان آمده است. این یکی از آنهاست که میگوید
ما معارف مدیر معارف قانونی داریم که مکتوب درستش هست، ولی یک کسی دیگه آمده به عنوان زور بگم یا به کلشخی مدیریت معارف بند انداخته، کسی اجازه نمیده که داخل و امضای از او هم قابل اعتبار نیست.
آنها که دولت را در این مورد به بی‌کفایتی متهم میکردند افزودند
معارف بغلان مرکزی به بسیار مشکل جدی مواجه هستند. فعلا مکتبا کلش دروازهش تقریبا بسته واری است، چون که ما فعلا آمر نداریم. می خواهیم که دولت از این قانون خود، از این مکتوب خود، از این مقرر خود دفاع کنه.
ما فقط این می خواهیم که امی دولت چرا عدم امضای خود، از احکام خود چرا دفاع کردن می تانه.
دروازه مکاتب بسته است، از این موقع معلمین حتی تمام منصوبین معارف استفاده میکنن، نمیان به وظیفه شد.
و اما عبدالقادر رسولی رئیس معارف ولایت بغلان میگوید با آنکه این یک دردسر و مشکلی بزرگی هست، اما سعی میکند تا آن را به زودی حل نماید.
ما با حکم جناب محترم وزیر سای معارف کردیم، حکم رایی کردیم. دیگه مشکلات مردمی هست که یک کسی میگه باشه و یک کسی میگه نباشه، مشکلات قومی است. دیگه انشاءالله که والی صاحب در جریان هستن حل میشه، حتما حکم تطبیق میشه.
به گفته این معلمین ولسوالی بغلان مرکزی دارای 70 باب مکتب است و نزدیک به 20 روزی می شود که بی‌نظمی روزافزونی در همه این مکاتب جریان دارد. آنها افزودند اگر به زودی سرنوشت مدیریت معارف این ولسوالی معلوم نشود، ممکن بی‌نظمی ها بیشتر از پیش افزایش بیابد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز برنامه ورزشی سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. در برنامه این هفته قسم معمول یک گزارش و یک مصاحبه داریم. گزارش ورزشی این هفته در مورد مشکلات و جنجال‌ها در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان است و با امتداد آن یک مصاحبه با شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را خواهید شنید که در مورد تازه ترین جزئیات و تأثیرات تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم زیمبابوه است. نخست گزارش ورزشی. مشکلات اخیر در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان منجر به دو دستگی این کمیته گردیده است. رئیس جدید این کمیته میگوید که سازمان جهانی المپیک وی را به حیث رئیس رسمی این کمیته میشناسد. در مقابل مسئولان اسبق کمیته ملی المپیک میگویند که آنها هنوز هم در رأس قرار دارند و این انتخابات برخلاف اساسنامه این کمیته است. در این حال کارشناسان ورزش میگویند که هر دو جناب باید به اساس اصول بین المللی کمیته المپیک عمل نموده راه حل را جستجو کنند. گزارش را در این مورد با هم یک جا میشنویم. اشتراک دو رئیس در سفرهای رسمی خارج از کشور، تشویق‌های گوناگون ورزشکاران برای جلب حمایت آنها و ادعای رسمی بودن دو رئیس در یک کمیته مشکلاتی است که در این اواخر کمیته ملی المپیک افغانستان را دامنگیر ساخته است. ظاهر اخبر رئیس جدید انتخابی این کمیته که ادعای رسمیت دارد در صحبت با رادیو آزادی میگوید دروازه المپیک برای هر کس باز است و هر کی میتواند ورزشکاران را تشویق و تمویل کند. اما وی میگوید که رسمیت شناختن رهبری گذشته قابل قبول نبوده و این انتخابات با اساس اصول کمیته ملی المپیک صورت گرفته است. آقای اخبر میگوید ریاست وی در کمیته ملی المپیک افغانستان رسمی بوده و به همین سبب در یکی از جلسات سازمانهای بین المللی اشتراک میکند.
شناخت جامعه بین المللی هست که سازمان هنو که 204 کشور عضویت از او را دارد، بناهن مرا به رسمیت شناختن که هم به ترکمنستان، هم در جلسه مسابقات جنوبی آسیا و هم به امریکا به خاطر شناخت رسمی ما امروز ما دعوت است.
با گفته آقای اخبر، وی حدود 3 سال قبل ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان را به علت دست درازی بعضی افراد سیاسی ترک گفت و دوباره به درخواست تعداد از ورزشکاران و فدراسیون‌ها به این سمت برگشت و خود را کاندید انتخابات این ریاست کرد. در این حال محمود حنیف سکرتر جنرال اسبق کمیته ملی المپیک که ادعای رسمیت سمتش را دارد به رادیو آزادی گفت انتخابات چند پیش خلاف اصول این کمیته بوده و آن را نمیتوان به رسمیت شناخت. آقای حنیف افزود این انتخابات شفاف نبوده و سفرهایی که رهبری جدید در آن اشتراک میکنند به اساس ارتباطات شخصی آنها است.
سفرهای رسمی دعوتنامه‌های رسمی کار میتشه بشه به شکل رسمی میرن، ولی در قبالی گپ در شورای آسیایی هم و در المپیک های دنیا هم شناختهای شخصی و قطعای شخصی وجود داره. من فکر میکنم این سفرهایی که تنظیم میشه، این سفرهایی که میرین نظر شناختهای شخصی و سلیقه‌های شخصی است که میرن.
آقای حنیف میگوید این مشکلات میتواند تأثیر منفی بالای پیشرفت ورزشکاران داشته باشد. در این حال کارشناسان ورزش میگویند این بحران تأثیر مستقیم و ناگوار روی آمادگی های ورزشکاران به المپیک 2016 دارد. حامد علمی یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت هر دو جناب باید به اساس اصول کمیته بین المللی المپیک کار کنند و مشکلات خود را حل بسازند. کمیته های المپیک یک نهاد غیر حکومتی بوده و نظر به اصول آن گفتگو و برگزاری انتخابات راه حل شمرده می شود. آقای علمی می گوید حکومت می تواند به حیث یک نهاد مشاور در این مشکل میانجیگری کند.
در مرحله اول خود سازمان ها می تواند که کار را انجام دهد. در مرحله دوم بسیارت غیر مستقیم حکومت مخلق کند. علاوه بر داخلی حکومت اساس مشورا داشته باشد، چرا حکومت ها نمیدانند که به امور فدراسیون و امور المپیک مداخله کنند. باید یک نوع مداخله غیر مستقیم از طرف مجامع، از طرف بحثهای پارلمان میتانه باشد، از طرف جامعه مدنی باشد و بیشتر خود فدراسیون ها باید دست به دست هم بزنند تا المپیک از این حالت بزنند.
نظر به معلومات نهادهای ورزشی، تنها کمیته المپیک نه بلکه برخی از فدراسیون‌های ورزشی نیز با این مشکل روبرو هستند. فدراسیون والیبال یکی از مثال‌های عمده این جنجال‌ها است. این بار اول نیست که مشکلات در رهبری یک نهاد ورزشی به وجود آمده، بلکه قبل از این نیز جنجال‌ها روی رهبری فدراسیون تکواندو به همه نمایان است که منجر به برپا شدن برخی از خیمه‌های تحصن، مظاهره و ترک قهرمانان ورزشی افغان از کشور شده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که همکارم صفی الله استانکزی با شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان انجام داده و در نخست از وای در مورد تأثیرات این پیروزی پرسیده است.
امتیاز بیشتر داره و الحمدلله ما توانستیم که یک پیروزی تاریخ ساز را از آن خود کنیم. ملی پوشان ما بسیار خوب درخشیدن و یک پیروزی تاریخ ساز را در جهان کرکت از آن خود کرد و امتیازات بیشتر در شورای جهانی هم ما کسب کرده میتونیم. امکان بیشتر داره که در رینکینگ و درجه بندی ماه نو افغانستان در جایگاه نوم و یا دوم قرار داشته باشه.
با این برد یعنی ICC چقدر دیگه هم قانع شده که برای شما با تیم‌های بعدی قوی جهان مسابقات را دایر بکنن و چقدر مطمئن هستین که میتونین این مسابقات را خوب انجام بدین؟
مسابقات انشالله در آینده تیم ملی ما مورالشان و روحیشان بسیار قوی تر شده و امکان بیشتر داره که افغانستان هر نوع حریف خود را شکست بده و ICC به افغانستان مسابقات را دایر نمیکنه، بلکه افغانستان این مسابقات را به خودشان نواری افغانستان بود که خودش سریز را برای انداخت و این دفعه اول است که افغانستان یک سریز 5 مسابقه ای یک روزه بین المللی را برای انداخته بود با کشور فول ممبر و الحمدلله ما توانستیم و از خاطر ما میگیم که تاریخ ساز است. اولین دفعه است که یک کشوری که عضویت دوم شورای بین المللی را دارند کسب تن کشور را که عضویت بیشتر شورای بین المللی را دارد.
در مورد تشکیل تیم کنونی افغانستان که توانست با این تشکیل زیمبابوی را شکست بده، ولی در بعض نقاط ضعفشان هم دیده شد در دو مسابقه که باختن با زیمبابوی. چقدر مطمئن هستین که این تشکیل اگر باقی بمانه خوب میدرخشد در آینده؟
تشکیل خجاب خودشان داد، چرا که پیروز شدن. ما از کمیته انتخابی تیم ملی هم شکر گذار هستم، امتیاز برای از اونا میتم. همچنان بازیکنان در جای خود بسیار خوب بازی کردن و خوب درخشیدن و یک پیروزی تاریخ ساز را به افغانستان آورد.
آقای استانگزی تشکر. با عنوان سوال اخیر، انضمام الحق چقدر در ای برد جام قهرمانی با افغانستان دست داشت و چی فکر میکنین چقدر ای مربی میتونه افغانستان را در بخش آموزش کرکت استاندارد کمک بکنه؟
رول انضمام الحق بسیار خوب بود و تیم از پیشان خوش بود، هیئت مدیری از پیشان خوش بود و رول بسیار خوبی را بازی کرده در پیروزی و امیدوار هستیم که در آینده انضمام الحق را ما به حیث مربی تیم ملی قائل کرده بتانیم. و باید بگویم که پول بیشتر تقاضا داره و ما کوشش میکنیم که درباره معاشش امرایشان جور شویم و به طویل مدت انضمام الحق را به حیث مربی افغانستان تعیین کنیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد که با مطالب جدید برمیگردم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام داغ و جوشان خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. چطور هستین با نزدیک شدن فصل گلباتک؟ فصل خاکباتک خود سپری کردیم. خاک خورده جان ده جان ما نمان. باشین که در فصل گلباتک چی میشه؟ کابل جان خوب بیازو دو فصل داره. مقصد وقتی که در سرک روان بودین احتیاط کنین که کدام موتر شیشه‌سی های بی‌نمبر پلیت عکس دار چتلتان نکنه. چرا که بعد از این سرک های کابل یا پر از عوض یا پر از گل و لوش. خب روخ خود دور میتین طرف مطالب برنامه. در شروع یک چند خبر بشنوین.
سلام، توجه کنین به خبرها لطفاً. در خبرنامه که از طرف یکی از ولایات که گفتن نامش هم خوب نیست به نشر رسیده است که آقای بیکاریار که به اسم مشاور ایفای وظیفه میکرد به گونه غیر مترقبه مشاور ارشد این ولایت شد. سخنگوی این ولایت در مورد به مربای مرد گفت:
ایتر است که امی چند هفته پیش که سر ولایت ما عمله شد، مسئول صاحب قصد داشت که در زیر زمینی بره و خودا پت کنه، اما مشاور صاحب برش مشوره داد که تا به زیر زمینی رفته خوبترش ایست که از ولایت فرار کنه، که مشوره مشاور صاحب یکی از مفیدترین مشوره ها برای نجات جان مسئول صاحب بود. ادیگه نظر به می مشوره ایشان از پوست مشاور و پوست مشاور ارشد ارتقا کردن. بله.
برای اولین بار یک قمارباز از طرف نیروهای امنیتی حوزه 66 دستگیر شد. با گزارش آژانس بیخبر، این قمارباز که همیشه در یک خانه که نزدیکی نوزه است با تعدادی از دوستانش آزادانه قمار میزد، این بار به گونه غیر مترقبه از سوی نیروهای حوزه 66 امنیتی بالفعل دستگیر شد که تعجب مردم منطقه را برانگیخته است. شنیدین که چطور این بار او را گرفتند؟ قمارباز مذکور به مربای مرچ عاجزانه گفت:
او بیادر، قمار ما زده، ما سر شب تا دم صبح بخوی ما کشیدیم و 3000 بر ما بردیم. ای پولیسک آمده که فلنگی ما رام بته، 500 دادیمش قبول ندارم، میگه 2000 بته یا میبره به توزه. ما هم گفتم موزه که ببری چی کده میتونی؟ یک ازاره که دوزه دادم خودش لایم میکنه.
کسافات جوجه سرکای شهر کابل پس از چند ماه استراحت توانستند که هفته گذشته از اثر باریدن بارانها از جوجه خارج شده و شناکنان لذت ببرند. خلطه پلاستیکی که خریده هم برش میگن سردسته ای کثافت به نمایندگی از بوتلای خالی باقی مانده میوه ها، سبزی ها و گلیلوش و غیره به مربای مرج گفت که امیدوار است پس از چندی دوباره توسط تایر موترها به بسرای خود انداخته شوند و به حیات خود کماکان ادامه بدهند. آقای خریده از شروال ابراز امتنان کرد که به ها زمینه حیات دراز مدت را اعطا کردند. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که طرز پختن یک نوع سوپ یاد بگیریم.
شنوندگان عزیز سلام، ای هفته سر به هتل و رستورانت 500 ستاره برج پاریس زدیم و طرز تهیه یک سوپ وزارت را برای تان در نظر گرفتیم که سوپ وزارت چگونه تهیه می شود. خوب گوش کنید لطفا. مواد مورد ضرورت: دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بیبندوباری یک دانه، مساله چال و فریب به قدر ضرورت، پودر قومپرستی یک کیلو، روغن اختلاس به قدر ضرورت، ساس عوام فریبی 3 کیلو، آتش نفاق به اندازه پخته شدن سوپ، مسئول فقط یک نفر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفر را که گوشایش کر، زبانش دراز و جیبایش خالی باشد را گرفته در دیگ دولتداری بیاندازید و دیگ را بالای دیگدان بیبندباری بگذارید. پس از آن آتش نفاق را چالان کرده روغن اختلاس را به آن بریزید و خوب شور بدید که با هم مخلوط شوند. سپس مساله چال و فریب و ساس عوام فریبی را به آن علاوه کنید و آتش نفاق را بیشتر کنید، یعنی تیزتر کنید که با هم خوب بگیرند و سر قیام بیایند. وقتی سر قیام آمد پودر قومپرستی را روی آن پاش داده سر دیگ را به مدت چند دقیقه محدود ببندید تا دم بگیرد. برای مزه‌دار شدن سوپ وزارت حمایت بعضی از رهبران و کشورهای خارجی را به آن علاوه کنید. سوپ وزارت آماده شده است، نوش جانتان. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ مخصوص زورمندان، تفنگداران، رهبران و کسان است که با سیاست سر و کار دارند. برای دیگران خوردن آن توصیه نمی گردد. یکی و پخته.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک مهمان شاعر داریم که یک پارچه شعر آورده که برای ما بخوانه.
نتاق جان اشتباه نکو، قصیده سیاسی است.
خب قصیده سیاسی تا برای ما بخوان.
میخوانم اجازه باشه.
شروع بگیر.
در کشور غریب هزاران مشاور است. در کشور غریب هزاران مشاور است، اینجا مشاور است و آنجا مشاور است.
بسیار خوبیش.
پدر شده وزیر، ماما سکرترش. پدر شده وزیر، ماما سکرترش، کاکا مدیر گشته رفیقان مشاور است.
آفرین.
گله نکن عزیز ز کاکا مشاورم، گله نکن عزیز ز کاکا مشاورم، در دفتر وزیر وکیلان مشاور است. یارب چه کشوری است در این قلب آسیا، یارب چه کشوری است در این قلب آسیا، دانا به قال گشته و نادان مشاور است.
اوه این خطرناک بود والا.
هر کس مشاور است به ناحق مشاور است، هر کس مشاور است به ناحق مشاور است. در بخش اقتصاد قماندان مشاور است. آن یار مسلکی چه داند ز توپ و تانک؟ آن یار مسلکی چه داند ز توپ و تانک؟ در بخش توپ و تانک نجاران مشاور است. از دکتر جراح نکن گله ای مریض، از دکتر جراح مکن گله ای مریض. در بخش دکتری قصابان مشاور است.
بسیار خوبی، راست میگی والا.
قانون مشوره نداند مشاوران، قانون مشوره نداند مشاوران. در شهر بیپرسان ندافان مشاور است. یک سال شد که جناب مشاور وزیر شده، یک سال شد که جناب مشاور وزیر شده، ماشم نگرفته، رایگان مشاور است. آن یار کم سواد سفیر بود به خارجه، آن یار کم سواد سفیر بود به خارجه، آلاز بیکفایتی سران مشاور است. در عصر بیکاران این کارها عجیب نیست، در عصر بیکاران این کارها عجیب نیست. در پیش انجینیر چوپانان مشاور است. گوهای بیچوپان سیاست لمیدن، گوهای بیچوپان سیاست لمیدن. در گله گاوان گوسفندان مشاور است.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.